حضور میدانی بیشتری داشته باشه. در بعضی از مجموعان جایی داشت که خوشحالی بود، تعاون روستایی در سطح وسیع کالاها رو به قیمت مصوب در اختیار مردم قرار میداد. اداره صنعت و معدن نظارت بیشتری بر وضعیت بازار داشت. یه مقدار احساس شب عید و بحث بعضی از کالاها کم بود هست، باز یه سری دلنگرانی هایی شده. آنچه که جنبندی بنده میتونه خدمت شما و شنوندگانتون باشه، در بررسی که انجام دادیم کالاهای مورد نیاز، آنچه که تحت عنوان سبد کالای خانوار ازش اسم میبریم، با عرض 4200 تهیه شده. وضعیت ذخیره در انبار بسیار وضعیت خوبی است، جایی هیچ گونه نگرانی نیست. اما در بحث توزیع باید عرض کنم خدمت شما که متاسفانه وضعیت توزیع نظارت کامل بر اون حاکم نیست. اگر یه مقدار نظارت ها بیشتر بشه، نظارت ها میدانی باشه، امیدوار هستیم این مسائل و مواردی که مقام معظم رهبری هم فرمودن و درستی هم اشاره کرد، اما هیچ باعث شرمندگی شد، یعنی پرونده سیاهی در هم برای دولت هم برای مجلسه که رهبر فرزانه انقلاب بیاد راجع به مسائل که در مسئولیت مستقیمش با دیگران هست خودشون وارد عمل بشن. ما زمین سنیدن فرمایشات گوهرباریشون و نگرانی خودمون عملیاتی وارد بازار موضوع کار شدیم. از تو تا الانم جلساتی رو برگزار کردیم، در تمام شهرستان هم باید این کمیته تشکیل بشه، یه موقع نظارت بیشتری باشه. در بعضی از جاها کمبود مرغ هم وجود داره که با همکاری نیروی محترم انتظامی در استان و جناب استاندار محترم در استان کرمان یه مقدار دقیقه ها رفت شده. امیدوارم در سایر استانهای کشور هم چنین جلساتی تشکیل شده باشه و نگرانی مردم برطرف بشه. انشاءالله در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست خوشحال میشم.
بله خواهش میکنم. یه نکته هست آقای دکتر حسن‌پور، من میدونم که شما دغدغه دارید در این حوزه، به هر حال ریاست فراکسیون اصناف کشور رو هم عهده‌دار هستید. انتظار مردم های دکتر این هستش که به هر حال یه سازوکاری کاملا منطقی، قانونی و پایدار برای چرخه توزیع کالای در واقع مورد نیاز مردم در کشور برنامه ریزی و اجرایی بشه، که ما دفعتا هرگاه مثلا الان ما چند ماه دیگه میخوایم وارد بحث به حال ماه مبارک رمضان بشیم، باز همین دغدغه تأمین مواد پروتئینی وجود داره. الان که در آستانه سال جدید هستیم باز این دغدغه ها، یعنی یک برنامه ریزی صورت بگیره، یه مکانیزمی در حوزه
تو این برنامه ریزی صورت گرفت، قرار شد کمیته مشترکی از طرف مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس و از طرف دولت، وزارت صنعت و معدن، این کمیته به صورت مرتب تشکیل جلسه بده و انشاءالله بتونیم وضعیت بازار رو رصد کنیم. قطعا این کار رو به صورت هفتگی انجام میدیم و اطلاعات دقیقش رو در اختیار شما برای اینکه بتونید مردم عزیز ما رو مطلع بفرمایید از آخرین اقدامات دولت و مجلس قرار خواهیم داد.
انشاءالله
الحمدلله وضعیت ذخیره سازی وضعیت خوبی است، اما این وسط اون بحث سیکل معیوب توزیع صادقانه همچنان ادامه داره که بنده امروز هستم با وزیر محترم صنعت معدن تماسی رو داشتم، ایشان فرمودن که من دستوراتشو به معاونین محترم دادم و مقرر شد در دوشنبه ما یه نشست مشترک مجددی داشته باشیم، در اون نشست هم پیگیری کنیم. اما همونگونه که از رسالی فرمودید باید بازدید میدانی صورت بگیره، با متخلفین برخورد صورت بگیره، اونجا هم باید توزیع به صورت وسیع صورت بگیره، توزیع انجام بشه. بنده همکنون در یکی از بخش‌های شهرستان سیزاد در محله آباده هستم و در بعضی از بخش‌ها متأسفانه توزیع کالا بر اندازه نیاز مردم وجود نداره. در بعضی از قسمت‌ها هم بنده در تهران بازدید داشتم، روز قبل هم امروز در سیزان، دیروز در برسیز و روز قبلش هم در کرمان بازدید میدانی داشتم. بعضی متأسفانه هنوز صفایی برای بحث روغن و بعضی هم مرغ وجود داره که فرمایید شما کاملا بجاست، داریم تلاش میکنیم که با نظارت بیشتر بتونیم بخشی از مشکلات حل کنیم.
انشاءالله
در بحث میوه یه سری اقدامات در مورد میادین ترباز توسط کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که جا داره از این عزیزانم در کمیسیون بنده به عنوان خادم شد تشکر کنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر حسن‌پور، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر، خدا
خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به موضوع گرانی های اخیر در حوزه کالاهای اساسی، آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، رئیس فراکسیون اصناف مجلس، در این بخش با ما همراه بودن. اینجا تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش به یکی از موضوعاتی خواهیم پرداخت که این روزها خیلی مورد پرسش مردم هست، به ویژه در آستانه سال جدید. میخوایم در مورد وضعیت سفرهای نوروزی صحبت بکنیم با توجه به به حال مصوبات که ستاد ملی مقابل با کرونا داره و نهایتاً دستورالعمل‌های اجرایی که در سطح نیروی انتظامی و پلیس راهور باید به مرحله اجرا در بیاد. جزئیات بیشتر رو جویا می‌شیم از سردار سید تیمور حسینی، جانشین محترم پلیس راهور ناجا. سردار سلام بر شما، شبتون بخیر.
متشکرم جواد کریم، من خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و شب بخیر دارم. انشالله که این روزهای پایانی سال رو به خوبی سپری کنن همه
انشالله.
همه عزیزم،
به شما هم خدا قوت میگیم سردار و خدمت همه همکاران خدوم شما
در
مجموعه ناجا. سردار حسینی بفرمایید که آخرین دستورالعملی که شما قرار هست اجرایی بکنید برای سفرهای نوروزی چه هست، با توجه به اینکه به هر حال دغدغه‌ای هم که همه مردم دارن، واقعا قاطبه مردم دارن، این هستش که به هر حال باید شهرها یا استانهای به هر حال گردشگری در فضای کرونا در آستانه سال جدید به هر حال محدودیتش براش مترتب بشه و ما واقعا امروز هم آقای رئیس جمهور فرمودن که واقعا موضوع موج چهارم کرونا خیلی جدیه و مردم باید خیلی مراقب باشن.
کاملا درسته. خب امروز در واقع ستاد ملی جلسه داشت.
بله.
و میبایستی خروجی جلسه به شکل دستورالعمل و مصوبه به دست ما برسه.
بله.
از کلیات جلسه آنچه که مشخص بود به هر حال همین هست که شهرهای قرمز و نارنجی و استانهای مشکل داره ما که استان خوزستان هست متاسفانه و استانهای شمالی، کماکان بحث ممنوعیت تردد رو خواهد داشت تا پایان تعطیلات نوروزی.
یعنی از الان اجرا میشه؟
بله بله بله. خب از الان که چه عرض کنم، یعنی از آذر ما، از اول آذر ما تقریبا همین شکل حاضر محدودیت ها رو که اصطلاحاً محدودیت های هوشمند در واقع نامگذاری شده، یعنی اگر شهری رفت توی طیف شهرهای زرد و آبی از شمول محدودیت ها خارج میشه، استانها و شهرهای قرمز و نارنجی مشمول محدودیت ها خواهند بود. فرقی که عذرخواهی میکنم این بحث تعطیلات نوروزی کرده این است که اگر شهر و استانی الان در طیف نارنجی و قرمز محسوب بشه، اگر 5 روز دیگه، 1 هفته دیگه زرد یا آبی بشه، از طیف محدودیت ها خارج نمیشه.
درسته.
این رنگ بندی میمونه تا آخر تعطیلات نوروز.
بله.
ولی اگر یه شهر زرد و آبی شرایطش وخیم شه و بیاد توی طیف نارنجی و قرمز، اون اضافه میشه. حالا علاوه بر این در واقع استانهایی که خدمت شما عرض کردم، 7 شهر رو به عنوان شهرهای هدف گردشگری هم مشخص کردن، شامل شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر و بندرعباس و جزایر کیش و قشم.
بله.
اینها هم اصلا جدای از این که وضعیت این شهرها چی هست، که مثلا حالا حداقل اطلاعی که من دارم، خود من به شخصه،
بله،
اغلب این 70 شهر شهرهایی هستن که وضعیتشون آبیه و نایتن زرده، ولی چون بیم مراجعات سنگین وجود داره به این 70 شهر، این 7 شهر رو هم به عنوان شهرهایی که محدودیت درشون اجرا میشه قلمداد کردند و
درسته.
و در ایام تعطیلات نوروز، یعنی از همین الان، همین لحظه که من خدمت شما دارم صحبت میکنم تا پایان تعطیلات، مراجعه به این شهرها با وسیله نقلیه شخصی در واقع دارای محدودیت و ممنوعیت هست.
بله.
حالا به هر حال خب این روزها با شرایط جوی در واقع خاص مواجه هستیم. ما دیشب 5-6 تا استانمون محورهای اصلیش درگیر بودن و بسته بودن.
معلوم خبرها دیدم سردار که تو همین تقریبا 24 ساعت اخیر بر اثر این تقریبا بارشایی که
قرآن و برف و خیلی
آره 20 نفر میکنم جانشون رو از دست دادن.
متاسفانه بله، متاسفانه بله. خب به هر حال این هم مزید بر علاقه، یعنی فارغ از اوضاع احوال کرونایی، واقعا تو این شرایطی که وضعیت جوی وضعیت مناسبی نیست،
بله،
و خیلی ها به واسطه این که حالا فکر میکنن دیگه 4 روز دیگه شروع بهاره و دیگه اصلا زمستون معنی و مفهومی نداره، با کمترین پیشبینی و امکانات میرن توی جاده و با مشکلات زیادی مواجه میشن. ما دیشب گردن گدوک در محور فیروزکوه، محور سوادکوه،
بله،
واقعا تا 3-4 ساعت تعداد زیادی از سواری ها توی اون شرایط برف و بوران موندن و همکاران ما به اتفاق بقیه دستگاه امدادی مثل راهداری و هلال احمد تا اینها رو ساماندهی کردن و عبور دادن. به هر حال شرایط خیلی سختی رو تجربه کردن.
دقیقا فرماشتون متینه، من نمیدونم واقعا یه مقدارم به مردم هم باید خورده بگیریم. خب مشخصا حالا به هر حال هواشناسی همین پیشبینی ها رو داشت، یه موقعی هم اصلا موقعی که هوا بارشی است مردم حرکت میکنن. من نمیدونم، یه دوستی میگفت واقعا مردم ایران نمیشه تحلیلشون کرد، یعنی موقعی که میگیم نرید شمال بیشتر میرن، میگیم جنوب نرید بیشتر میرن، هوا برف و بارون بیشتر تمایل به مسافرت دارن. حالا انشالله که یه مقداری به حال منطقی تر به این اوضاع احوال نگاه بکنیم،
بله،
و واقعا کمک بکنیم که چون نشون داده حالا مخصوصا حالا تو همه کشورها هم همینا، یعنی اگر واقعا این محدودیت ها جدی اعمال نشه میتونیم واقعا همون نگرانیایی که وجود داره واقعا وارد مرحله چهارم هم بشیم و همه مردم، من الان تو رسانه با مردم که بالاخره صحبت میکنیم میگن حتی با حالا ماشین شخصی که نمیذارن، حتی اجازه ندیم به حال فضاهای تفرجگاهی یا به حال اماکن رو در اختیار مثلا افراد غیر بومی قرار بدن، طرف مثلا با قطار یا با اتوبوس برسم شهرهای شمالی یا جنوبی برای گذران تعطیلات. اینها هم اگر بشه این مدت تدبیر بشه، حالا این امسال هم ما تعطیلات نریم فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته.
خب حالا به هر شکل انشالله که این همکاری و همراهی صورت
انشالله
بگیره، منطقه خب به هر شکل نباید این رو هم فراموش کرد، مردم بیش از یک سال دیگه تقریبا خیلی خسته شدن.
آقای حسینی اگر ما رایت نکنیم این بخشو دوباره مثل کلاس میگن که برید نقطه سر خط، یعنی دوباره باید بریم از اول دور از این دفعه 400 تا فوتی
رو بابت عرض نکردم که سفرها رو موجه جلوه بدم،
بله،
از این بابت که همکاری مردم خیلی ارزشمنده با همه خستگی و در واقع دیگه پر شدن اون آستانه تحمل، وقتی همکاری میکنن این همکاری بسیار بسیار ارزشمنده.
دقیقاً، درود بر شما، شما از این زاویه که نگاه کردید ارزشمند هست. حالا انشالله مردم هم که همکاری کردن تو این یک سال، این مابقی رو هم به هر حال همکاری بکنه، ما بتونیم از این گذره پر خطر عبور بکنیم. خیلی متشکرم سردار حسینی عزیز، بر جناب علی آرزوی توفیق دارم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. نگاهی داشتیم به وضعیت سفرهای نوروزی به شهرهای گردشگری. سردار حسینی جانشین پلیس راهبر ناجا در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو 19:45 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم بخش دیگه از گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط و خطی.
خب در این بخش درباره چرایی سخت‌تر شدن تحریم‌ها با پذیرش FATF می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر موسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر حضرت عالی و همکاران محترمتون، شب خوش.
متشکرم. آقای دکتر موسوی بفرمایید که بنا به چه دلایلی اگر ما به حال دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو بپذیریم و عملاً به این گروه ملحق بشیم، به حال تحریم‌هایی که الان بر ما مترتب هست سخت‌تر خواهد شد؟ خیلی ها معتقد هستن این مفرهایی که برای ایران وجود داره برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه با پذیرش FATF بسیار کار کشور دشوار خواهد شد. حالا به حال این بحث مخالفانی هم داره. ساعت شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً به حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان معزز برنامه خوب شما شب بخیر عرض میکنم و تبریک ایام بسیار میمون و مبارک عید بزرگ بعثت خدمت شما عرض کنم که اولا بدانید که بنده یکی از مخالفین با تصویب این به قول در حقیقت موضوع و مصوبه هستم که اگر قبلا تصویب شده یه اتفاقی افتاده تصویب شده که الان هم باید مجمع تشخیص خیلی باید دقت کنن، آقایون حضرات آیات بزرگانی که اونجا جمع هستن باید خیلی توجه بکنن به این موضوع که اولا تحریم هایی که تشدید بوده، این تحریم ها شدت و ضعفشون از اوائل از اول انقلاب ما این مردم ما اینو عادت کرده. ما بعضا هم تو شعارمون میگیم اگر دشمن ما رو تهدید بکند آشورایی هستیم، تحریم بکند رمضانی هستیم. انصافا مردم ما مردم خوبی هن. اگر مشکلاتی که الان در معیشت مردم به وجود اومده و باید به وجود نمی آمد و دولت باید تو این زمین آستین می زد بالا و مشکلات مردم رو حل می کرد که نکرده، خدمت شما مشکلات دارن. خدمت شما عرض کنم که دلایلی دارم برای این موضوع جناب آقای عسکری.
بله بفهمید.
یکی از دلایل بنده این هست که اگر این رو ما قبول بکنیم، یعنی FATF رو،
بله.
یعنی کلیه گردش های مالی در تمامی حوزه های مختلف کشور از جمله امنیت ملی و در حقیقت سیاست خارجی و تضعیف کردن قدرت دفاعی ما می انجامد. ما باید خیلی مواظب باشیم، بالاخره اهداف دارن، دشمن هدف داره.
بله.
و به خاطر اینکه دشمن به گردش های مالی و تراکنش مالی و بانک های ما در حوزه‌های مختلف مالی دسترس ندارد، اینها را میخواد به دست بیاورد. توجه فرمودید؟
بله.
اگر این مصوبه صورت پذیرد، یقین بدانید که از لحاظ سیاست‌های پولی و مالی رفتیم به زیر سوال و از همگسستگی‌هایی در نظام اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود و به اون مسیر می‌انجامد چه بسیار خطرناک است. این فرصت رو ما به دشمن نخواهیم داد.
انشالله. به اضافه
دخالت در مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای به قول غیر عضو که عضو این پیمان نیستن، یعنی اروپایی ها حتما در این زمینه با کشورهایی که غیر عضو هم هستن اونا رو هم یا تحریم میکند که با ایران نشینید، با ایران چیزی ندید، چیزی نگیرید، یا این که در هر حال تهدید میکند اونها رو. یعنی این اتفاقات و این ترکش ها مال این به قول قبول کردن این مصوبه هاست. در صورت تصویب این پیمان که به نظر من به هیچ وجه هم صلاح نیست برای کشور ما، کشورهای غربی و همسایگانشون با مشاهده کوچکترین نقض در این پیمان حتما به قول پرونده ایران را به شورای امنیت ارضا خواهند داد. یعنی اینجوری نیست که بالاخره اینا هم مثلا بشینن و دست روی دست بذارن. دشمن دشمن است، حضرت آقا فرمود. و ما چه کار کنیم تو این زمینه؟ آقای عسکری شما بدانید که ما به عنوان مجلس امید و انتظار که حضرت آقا فرمود یا مجلس انقلابی اینا رو اجازه نخواهیم داد تو مجلس. البته از دست مجلس که رفته.
بله.
شما بدانید که الان تو مجمع باید آقایون بزرگان مجمع باید توجهشون بیشتر معطوف باشد به این که کشور ما کشور رسول الله هست. کشور ما بالای 530 هزار شهید و جانباز و ایثارگر و آزاده دارد، مردم خوب دارد، مردم متدین دارد.
بله.
مردم ولایت مدار دارد و الان با این مشکلاتی که 32 سال حدوداً از انقلاب میگذرد، از نظام ما میگذرد، بالندگی هایی که در حوزه های مختلف ما دفاعی ما داریم، الحمدلله دشمن الان خوب شناخته ما رو.
بله.
دشمن خوب شناخته و اومده به کجا انگشت گذاشته؟ به این که FATF مثلا باید تو ایران مثلا تصویب بشه.
بله.
چرا ما بالاخره این اجازه رو به دشمن بدیم؟ ما که الحمدلله مقتدریم، ما که توانمندیم. من اعتقاد من بر این است که
فرمایید یک دقیقه فرصت داریم.
ما تمام کردم.
بله بفرمایید.
اعتقاد من بر این است که تو کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران فرمایشات حضرت آقا در ارتباط با مسائل اقتصادی، همون بحث اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی رو باید دوزشو ببریم بالا.
بله.
از دانشگاهیان، از اساتید، از اونهایی که صاحب نظر هستن، صاحب فکر هستن، صاحب اختراع هستن، صاحب ابتکار هستند، مخصوصا شرکت های دانش بنیان.
بله.
از این زبون ها باید استفاده بکنیم
انشالله.
تا دست نیاز به سمت دشمن و آنسوی مرز نکنیم
انشالله.
مواهب الهی هم تو کشور ما زیاد هست الحمدلله. الان دنیا اگر شما حساب کنید دو قطبی، اگر هم مثلا دو قطبی حساب کنید یک قطبشه ما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات شما،
مجدداً سلام داریم و آرزوی سلامتی برای همه تون و شنوندگان محترم.
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار. نگاهی داشتیم به چرایی سخت‌تر شدن تحریم‌ها با پذیرش FATF. آقای دکتر موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه. خب من این نکته هم بگم، امشب ما خیلی فعال بودیم، فکر کنم 6 تا موضوع گفتگوی رو تقدیم حضورتون کردیم، 7 تا موضوع گفتگویی و آخرین بخش رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. نگاهی به تر ائتلاف بزرگ ضد تحریم، آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر جزئیاتی رو بفرمایید برای عزیزان شنونده در خصوص ائتلاف بزرگ ضد تحریم و جایگاهی که ایران در این ائتلاف داره.
ببینید من یه نکته ای رو همین ابتدای بحث عرض بکنم که این موضوعی که شما دارید میگید الان در قالب یک ایده و طرح هست.
بله.
و مجلس شورای اسلامی چیزی رو در این زمینه تصویب نکرد.
بله.
و روندهاش رو میخواد طی بکنه، اما اصل داستان اینه که کشورهای بزرگی الان وجود دارن که توسط طرفهای غربی تحریم شدن و این تحریمها آزاردهنده شده. حالا اگر این کشورهای تحریم کننده رو و توانمندیهاشون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، بعضی وقتا توانشون کمتر از توان اون مجموعه ایست که تحریم شدن.
بله.
منتها یک طرف تحریم کننده در واقع متحد داریم، مجموعه ای طرف های غیر متحد داریم که اینها تحریم شدن. من یه مثال ساده اینجا بخوام بزنم اینه که مثلا اگر بگیریم 20 و چند کشور اروپایی وجود داره،
بله،
کشور ایران به تنهایی از چندین کشور اروپایی از نظر جمعیت و از نظر وسعت و حتی از نظر توان اقتصادی بالاتره.
بله.
اما ما چه اتفاق افتاده که دچار تحریم شدیم و تحریم هم تونسته آثار زیانباری رو ایجاد بکنه؟ این علتش این بوده که ما نتونستیم با بقیه کشورها از یک سو و توانمندی های داخلی خودمون از سوی دیگه اون بهره‌وری لازم رو ایجاد بکنیم. پس بنابراین ما الان داریم به این سمت پیش میریم که بیایم کشورهایی که اونها هم از تحریم ها آزار و اذیت شدند و آسیب دیدند رو دور هم دیگه جمع بکنیم، چه بسا ما با هم افزایی درون خودمون اصلا دیگه بتونیم کل تحریم ها رو خونسا بکنیم. این کلیت اون بحثی است که در مجلس شورای اسلامی مطرحه. این نکته رو هم اضافه بکنم که جمهوری اسلامی ایران کشور ما، هموطنان عزیز من بدونن که ما بر اساس معیارهای خود غربی ها و معیارهای سازمان های بین المللی الان اقتصاد 17 دنیا هستیم.
بله.
یعنی بعضی از کشورهای غربی اروپایی ها از نظر توان اقتصادی از ما پایین ترن، اما ما در واقع در ظرفیت سازی و استفاده از این ظرفیت هامون و مدیریت اینها مشکل داریم. اونها اون مشکلات مدیریتی خودشون رو برطرف کردن که تونستن الان دست بالاتر رو داشته باشن.
درسته.
اون که ما دائما داریم میگیم و مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که ما به جای دور زدن تحریم که لازمه باید این کار رو بکنیم، اما چاره ای را خونسا کردن تحریمه، در واقع نکته اصلیش همین جاست. همین کار رو باید بریم انجام بدیم که انشالله با مدیریت های دقیق تر توانمندتر انشالله بتونیم این کار رو در کشور انجام
بدیم. انشالله. خیلی سپاسگزارم از جناب علی دکتر مختدایی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. من هم از همه هموطنان عزیزم، همکاران شما سپاسگزاری میکنم. انشالله اوقات خیلی خوب و خوشی داشته باشید.
انشالله متقابلا برای شما. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
از قول ما و همکاراتون هم سلام.
سلامت باشید. در امان خدا باشید. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به طرح ائتلاف کشورهای تحریم شده از سوی غربی ها. آقای دکتر عباس مختدایی نبریس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه بودن. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه با ما در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی همراه بودید. امیدواریم که گفتگوهایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.